یا سرمایه گذاری کنن، شرکت بسازن، مثلا فابریکا درست بکنن، حداقل برق مال مثلا کلا ما خودمون برق وارداتی است. سالانه چقدر پول میده میره کشور ازبکستان؟ اگه بندای برق خودمون درست بشه، اول چقدر نفر دیگه کار میشه؟ شرکت درست کنیم، در شرکت ها مردم میتونن کار بکنن و این باعث میشه که سرمایه دار کنن، در کشور خود ما باشه، مردم و از این حالت بدبختی براین، دیگه جوانای ما چی کنن؟ مصروف بشن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین و وقتتان خوش.
تشکر از شما، سلامت باشین.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
تشکر از دوست ارجمندی که در گزارش برنامه کاف صبح اشتراک داشتن و صحبت‌های بسیار خوبی کردن. یقینا وقتی صحبت از کار و بیکاری میشه، همه ضربینا متوجه جوانهای یک جامعه میشه، چون بازوان ذهنی و حرکتی جامعه هستن. خب شما دوست عزیز جوان هستی، میخوای بر زندگیت برنامه داشته باشی، اگر در فصل جوانی نتونی برنامه‌ای را که داری اجرا کنی و انجام بدی، خب چه وقت میتونی دیگه؟ بیکاری چه اوضاعی بر سر یک جوان میاره؟ از جوانی که پای خود یک قدم او طرفتر بان از جوانی که پای خود یک قدم او طرفتر بانیم، پدر یک خانواده با یکی دو اولاد بیکار و بازم یک قدم او طرفتر کسی که چند سر عیال داره، آرس داره، داماد داره، نواسه داره، رفت و آمد داره، عزت و احترامی داشته و او هم بیکار باشه، دیگه اوضاع خیلی زخیم و وخیم میشه و اگر بیکار باشی زندگی صورت خوشی نداره. خیلی از مردم افغانستان متاسفانه ماهاست که متوجه قضیه شده و آسیب ها دیدن.
کار جوهره مرد است، چرا از کار بدم بیاید؟ اما به شرطی که باشه، فرقم نمیکنه کار در بیرون باشه یا در خانه، مقصد یگان معاش باشه که روزگار آدم تیر شود دیگه. خدا آدم بیکار نکنه دیگه، بیکاری بر مرد هیچ خوب نیست.
خبیام از موزیک هواشناسی برنامه کاف صبح که اینک در خدمت شما هستیم. کابل بالاترین درجه حرارتش امروز به 12 درجه بالای صفر میرسه و تقلیل که پیدا کنه به منهای 1 میرسه که سردترین وضعیت کابل گزارش میکنه. از شهرهای گرم اگر بخوایم نام ببریم، مزار شریف است، قندهار، هرات، جلال آباد، فرا، نیمروز و هلمند و قندوز و شبرقان و پل خمری شهرهایی هستند که نسبتاً گرم هستند، بالای 15 درجه بالای صفر هستند و در بین اینا گرمترینش فرا و هلمند و نیمروز است که هر سه 24 درجه بالای صفر است. از شهرهایی که نسبتاً سرد یا خنک یا پاییزی هست میتونیم به بدخشان، بامیان، سمنگان، تخار، اروزگان، غزنی، بادغیس و پروان اشاره کنیم که باز از بین اونا با ای که بامیان منهای 8 درجه را داره، بدخشان با منفی 11 درجه رکورددار سردی است و دلیلش هم برفباری‌های اخیری است که در بدخشان اتفاق افتاده و عنوان سردترین شهر افغانستان به خودش گرفته. اتفاقات جوی خاصی نداریم، تمامی ولایات آسمان صاف دارن حداقل امروز، اما پایان هفته در نوار شمالی بارش‌هایی دیده خواهد شد. هوای دلتان بهاری.
یه صبح دیگه خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کاف صبح.
خب فرصت داریم که تا قبل از خبر یکی دو تا پیام خدمتتون بخونم. نشته کرده که من ترمیم کار ماشین خیاطی هستم، هر قسم ماشینی که باشه میتونم جورش کنم، اما این روزا چون کار و بار خیاط ها خوب نیست، کار ما هم چندان مزه ای نداره. انشالله که خدا خودش درست کنه. سید صبحان از هرات این قضیه را نوشته کردن و بیکاریشون مرتبط با کسادی کار خیاط هاست. اومدن برین به سراغ خیاط، یک پرنتنبان یک چیزی بگوین که بدوزن که کاری بدر امام را بفتن. انشالله که ماشین دون اگر وارز کنه زیاد وارز نشه که باز خرج شما بالا نروه. برنامه کاف صبح این هفته از کسب و کار گپ میزنه و امروز مشخصا از خود بیکاری گپ میزنیم که یک درد مزمن جامعه مختلف است و از جمله افغانستان که خیلی شدید و عدید است. خب تا لحظات دیگر دوستای ما از بخش خبر خدمت شما میرسن، آخرین رویدادهای خبری را به سمع شما خواهند رساند و ما هم در بخش دوم دوباره هم پیگیر موضوع هستیم، هم بخش های باقی مانده برنامه کافه صبح انشالله بشنوین و لذت ببرین و از مشهد در خدمت شما هستیم، در همین نزدیکی بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام. و چه هدیه ای از طرف شما و نیابت از شما خدمت آقا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى يا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
هشت صبح با وقت کابل، اینجا نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 8 رادیو دری. یک نماینده مجلس پاکستان با انتقاد از رفتار خشونت آمیز پلیس این کشور با مهاجرین افغانستانی، رفتار انسانی با مهاجرین افغانستانی را خواستار شد. هفته پیش رسانه‌های افغانستان گزارش دادند پلیس پاکستان بیش از 1000 نفر از مهاجرین افغانستانی را زندانی کرده است و گفته مسئولان دولت موقت طالبان پاکستان با مهاجرین زندانی افغانستانی بدرفتاری می‌کند. محسن داور عضو مجلس پاکستان با انتقاد از برخورد نامناسب پلیس پاکستان با صدها مهاجر افغانستانی گفت برخورد نامناسب با اتباع افغانستان در شأن دولت و ملت پاکستان نیست. در روزهای اخیر ویدیوهایی در فضای مجازی از برخورد غیر انسانی پلیس پاکستان با مهاجرین افغانستانی منتشر شد که موجی از انتقادات را به همراه داشت. در کلیپ‌ها گروهی از مهاجران افغانستانی در شهر کراچی پاکستان دیده می‌شدند که توسط پلیس توقیف و اموالشان گرفته شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل در حال حاضر 1,300,000 مهاجر افغانستانی در پاکستان زندگی می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار هیئت عالی رتبه ونزوئلایی گفت ظرفیت‌های متنوع و گسترده اقتصادی، علمی و انرژی همکاری دو و چند جانبه با ایران را برای ملت‌ها مفید می‌کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون رئیس جمهور و وزیر علوم، وزیر حمل و نقل و وزیر زراعت و اراضی ونزوئلا در تهران از روند رو به پیشرفت روابط تهران کاراکاس در همه حوزه‌ها به ویژه برگزاری موفق کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ابراز خرسندی کرد. رئیسی با تقدیر از مقاومت ملت ونزوئلا در مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه اظهار کرد. آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با تهدید و تحریم می‌توانند ملت‌ها را متوقف کنند، اما ایستادگی ملت‌های مستقل آنها را وادار به عقب نشینی کرد و یک بار دیگر اثبات کرد که مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی‌های غرب است. رامون بلاسکز وزیر حمل و نقل ونزوئلا نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئلا پس از وقفه 8 ساله گفت که در مذاکرات انجام شده با توافقات خوبی برای گسترش همکاری در زمینهای حمل و نقل، زراعت، انرژی و فناوری دست یافتیم. بلاسکز نتایج مذاکرات انجام شده را برای گسترش روابط تجاری تهران کاراکاس مهم دانست و از تقویت همکاری‌های علمی آموزشی ایران و ونزوئلا استقبال کرد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود ضمن ابراز نارضایتی از برخی اظهارات غیر واقع بینانه مطرح شده در روزهای اخیر، رعایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را یک اصل مهم و اساسی برشمرد. در هفته‌های اخیر بار دیگر روابط جمهوری آذربایجان و ایران شاهد بروز تنش بود. در پی تداوم تبلیغات ضد ایرانی و سیاه نمایی رسانه‌ها و مقامات رسمی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه گذشته سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. در این احضار دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه مراتب نارضایتی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات غیر دوستانه مقامات عالی جمهوری آذربایجان و سیاه نمایی رسانه های این کشور را به سفیر آذربایجان ابلاغ کرد. سفیر جمهوری آذربایجان ضمن ابراز تأسف از وضعیت ایجاد شده اعلام کرد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را سریعاً به باکو منعکس خواهد کرد. در این مکالمه تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مجاری رسمی و دیپلماتیک را بهترین مسیر برای رفع سوء تفاهمات و اختلاف نظرها دانست و تأکید کرد مطرح کردن این گونه موضوعات در رسانه‌ها نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه زمینه را برای سوء استفاده دشمنان فراهم می‌آورد. امیر عبداللهیان توسعه روابط با همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان را اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر لزوم تقویت همه‌جانبه روابط میان دو کشور تاکید کرد. وی از همتای آذری خود جهت مشارکت در نشست ابتکاری جمهوری اسلامی ایران موسوم به 3+3 در تهران به عنوان چارچوبی برای حل و فصل مسائل منطقه از طریق راهکار دیپلماسی دعوت به عمل آورد. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در آستانه گفتگوها و تماس‌های میان مقامات تهران و باکو را مثبت ارزیابی کرد و بر آمادگی جمهوری آذربایجان جهت تقویت روابط و رفع سوء تفاهمات تأکید کرد. طرفین در این دیدار بر لزوم تداوم و تقویت ارتباط میان بخش‌ها و نهادهای مختلف دو کشور به منظور تقویت روابط دوستانه و رفع سوء تفاهمات احتمالی تأکید کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت تحقیقات صنایع هوایی شاهد را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این نهاد آمریکایی مدعی شد تحریم‌های جدید ایران عوامل تولید و انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد همزمان شرکت روسیه‌ای واگنر نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی قدس نیز به موجب فرمان اجرایی شماره 14024 تحریم شدند. بر اساس اعلام این نهاد آمریکایی اسامی دو شهروند روسی نیز که ادعا می‌شود در تحویل پهپادهای ایران به شرکت واگنر نقش داشتند در فهرست سیاه قرار گرفته است. غرب به رهبری آمریکا از ماه‌ها پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین ادعاهای ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می‌کند. آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن ادعای انتقال احتمالی راکت‌های زمین به زمین از سوی ایران با روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیشتر با بیان این که مناسبات تهران با مسکو بر مبنای همسایگی و منافع متقابل است افزود این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختند که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین راکت و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است، آنچه درباره بخش راکتی مطرح کردن کاملا غلط و مسائل مربوط به پهپاد درست است. وی خاطر نشان کرد ما تعداد محدودی پهپاد ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده ایم و با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم چنانچه هر گونه مستندی در اختیار دارند که روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده آن را در اختیار ما قرار بدهد. و منابع خبری بامداد امروز از وقوع انفجار در منطقه کوی الفاتح در شهر استانبول ترکیه خبر دادند. شبکه راشاتوده اعلام کرد این انفجار که منشأ آن مشخص نشده است موجب آتش گرفتن دو موتر در منطقه کوی الفاتح در شهر استانبول شده است. جزئیات بیشتری از این انفجار تاکنون اعلام نشده است. این انفجار سه روز پس از انفجاری در میدان تقسیم استانبول رخ می‌دهد. در انفجار تروریستی استانبول 6 شهروند ترکیه از جمله یک دختر بچه 3 ساله کشته و 81 نفر دیگر هم زخم برداشتند. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی.
روی موج همدلی.
رادیو دری.
دور میز مهربانی.
شور و نشاط با کافه‌سو.
خب دوستای ارجمند، ساعت شد 8:10 به وقت افغانستان. برنامه کاف از صبح میشنیدین. از چی گپ میزنیم؟ از کار و کسب. امروز از چی؟ از بیکاری که در افغانستان متاسفانه بحران بیکاری داریم دیگه، همه که شما قبول دارین و به قول دوستای ایرانی همه جا فت و فراون ریخته و مردم بیکار و بی‌حوصله هستن و سرکار نمیتونن برن و نمیرن دیگه. اگر فقط باید به با مردم بگوییم که برو کار میکن مگو چیست کار، فقط با مردم بگوییم که نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، عمل شاید خیلی ها گفته باشن که شاعر جان ما با جان و دل آماده کار هستیم، جوینده کار هستیم، آماده هستیم که رنج ببریم، اما رنجی یافت نمیشه، رنج سواره است و ما پیاده، تو برو برای ما رنج پیدا کن تا ما بکشیمش. گپی است که در بحران بیکاری فعلی چقدر مردم نقش دارن و چقدر کار از اختیار اونا بیرون است.
خوشبختان سالانه بیشتر از سال از سال از جهان و محصول آمده بازار کار میشن، اما هیچ نی شرکت هست می کنم دولتی و نی شخصی، هر روز که میشه بیشتر از کار زیاد نمیشه، برعکس کار کم میشه، کار از دست جوانان گرفته میشه، ناامنی زیاد میشه.
پیامک براتون بخونیم. البته تشکر دوستایی که صداشون در برنامه میکشن و استفاده میکنیم. شاکر از میرآباد ولایت نیمروز نوشته کرده که علت مشکل بیکاری در افغانستان خود یکی دوتا نیست، آدم از کدامش بگه. من فکر میکنم که علت اصلی ایست که فکر مردم آرام نیست و با آینده امید زیادی ندارن. وقتی تو ناامید باشی دست و دلت به کار نمیره. نکته جالب است. تشکر.
کار کارهای خانه با کارهای بیرونی خیلی متفاوت هست، یعنی که پول را که ما میتونیم در کارهای بیرونی پس بیاریم ممکن است که درصدی بسیار کم شده در کارهای خانه بعد از بیاریم، و تنها به نظر ما میتونیم زمان پول بعد از بیاریم که هنر یک چیز را داشته باشیم که او را انجام بدیم.
خب بیکار نشیدیم، راجع به بیکاری گپ میزنیم، شما هم بیکار نباشین و پیامک بزنین اگر در افغانستان هستین، به 0794-71-71-44 پیامک بزنین به کافه صبح میرسه، و اگر در ایران هستین 3800-226 در محیط واتساپ هم که 2098-935-415-7939. با ادامه کافه صبح و بخشای مختلفش از جمله ای بخش در خدمت شما هستیم.
ما از دولت میخوایم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دمیشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت
که دولت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
دامیدار به قناع دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشد. در بخش هواشناسی شنیدین که هوای چندین ولایت به زیر صفر میره، یعنی هنوز زمستان نشده، هنوز فصل پاییز خلاص نشده، زمستان در عمل در افغانستان آمده و هوا سرد شده، اما عده ای هستند که در چنین برودت هوا هم دلایشان گرم است به امید خدا. صبح اینا ویژه بخیر باشه. روزای سرد سال از راه رسیده و زودتر هم رسیده. مردم افغانستان مثل همیشه بیم گرم کردن خانه‌هایشان دارن. امسال اما اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست و از طرفی بهای مواد سوختی هم طبیعتاً بالا میره. با این وضعیت ماهای بسیار سختی متاسفانه پیش روی مردم است و این مسئله چیزی است که نهادهای بین المللی هم از هفته ها قبل هشدار دادن که مردم افغانستان زمستان بسیار سختی را پیش روی دارن. شهروندا در کابل و شهرهای مختلف افغانستان از این وضعیت شکایت دارند و از مسئولین میخواهند که روی قیمت‌ها یک نظارت عملی داشته باشند و فقط صرفاً بخشنامه و شعار نباشه، وگرنه جمعیت زیادی مجبور هستند که در خانه‌های سرد و با شکم خالی زندگی کنند که اصلا کل زندگی زیر سوال میره و ممکن است که تهدید شوند. هرات و حوزه جنوب غرب هم از این قضیه مستثنا نیست و خبرها حکایت از افزایش قیمت مواد سوختی در این ولایت داره. همکار ما فیض احمد محمدی یک گزارش داره، میشنویم.
شهروندان هرات در غرب افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال نگران هستند و میگویند با وضعیت موجود مردم هرات ماهای سختی پیش رو خواهند داشت. چند روزی است که هرات، بادغیس و غور روزهای سرد پاییزی را تجربه می کنند. مردم می گویند شرایط بد اقتصادی، بیکاری، افزایش روز افزون قیمت مواد غذایی و سوخت دست به دست هم داده و زندگی را برای شهروندان سخت تر کرده است. آنان هشدار می دهند که اگر قیمت مواد سوختی، دارو و غذا همچنان بالا باشد، هزاران تن از ساکنان این ولایت ها روزهای زمستان را با شکم گرسنه در خانه های سرد سپری خواهند کرد. شهروندان هرات از مسئولان محلی این ولایت خواستند تا نظارت بهتری از قیمت های مواد اولیه زندگی مردم داشته باشند و به افراد سودجو اجازه ندهند که با جان انسان ها بازی کنند. در چندین نقطه از شهر هرات که محل فروش چوب، زغال و گاز است، برخلاف سالهای گذشته تعداد اندکی از مردم برای خرید آمدند. حمیدالله از شهروندان هرات میگوید به نسبت بیکاری و اقتصاد ناپایدارشان توان خرید را ندارند و خدا میداند که در روزهای سرد پیش رو چه بر سرشان خواهد آمد.
نسبت به سابق کاروبار کمتر است، مردم هم مجبور است که من چیز خور هر چیزی که لازم داره کمتر بگیره، چرا که آید مردم کمتر است و حالا این زغال قیمت از این بالا رفته به 180 رسیده، 175 رسیده، حالا ما نتانستم که همون مقداری که ضرورت دارم بگیرم.
غلام صدیق باشنده هرات گلایه های مشابه از وضعیت دارد. او میگوید چند روزی است که هوا سرد شده و هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. وی در حالی که بغض سنگینی گلویش را می‌فشرد گفت: برای پیدا کردن مبلغ پول برای خرید مقدار هیزم و زغال مجبور شده است به دروازه‌های خانه‌های آشنایان برود و از آنان پول قرض بگیرد. او نگران این است که این پول ناچیز را چگونه باز پس بدهد.
ناتوانی خواست دیگه، مجبوریم چیکار کنیم دیگه، از اینکه بچه ها ما بمورد دیگه مجبوریم قرض کنیم، فرض کنیم، هیزم بخریم، بچه تفلا خود نگاه داریم ما.
این مشکلات تنها گریبانگیر مصرف کنندگان نیست. شماری از فروشندگان مواد سوختی در هرات هم از این وضعیت ناراحت هستند و میگویند فقر، تنگدستی، نبود کار و اشتغال و از جانب دیگر بلند رفتن بهای مواد سوختی باعث شده است که توان خرید مردم به شدت کاهش یابد. این فروشندگان که در نواحی نهم، پانزدهم و دوم شهر هرات دکان فروش زغال، چوب و گاز دارند، حکومتی ها را به کمکاری در این بخش متهم کردند و میگویند در طول سالهای گذشته و به نسبت همین بی‌توجهی ها همزمان با فرارسیدن فصل سرد بهای مواد غذایی و سوختی بالا می رود و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. این فروشندگان اظهار داشتند هنوز هم سر وقت است و مسئولان شهرداری و والی هرات برنامه‌ای را به منظور کنترل قیمت‌ها اجرایی کنند تا بیشتر از این آسیبی بر مردم وارد نشود.
قیمت زغال نسبت پارسال زغال بالا رفته، چوب بالا رفته. آنی رقم کار غریبی نیست، کسی نیست که بیا که یک من زغال بخره یک من چوب بخره.
زغالا که هست از دری سوفه از مزار شریف ما میاریم، تیلر بس میاریم به زینجی، ای به 14.5 به بالای ما بفتاده میدیم به 15000، به هر تون 500 افغانی ما فایده میخوریم. از تاجر خود ما میخواهیم که نخره گاز و کنده و زغال اینا کار یک پورگه که کمتر کنه که مسلمان ها بتونه به توان اینا دیشته باشه که مسلمان ها بخره.
یعنی دو مترگاه سویلی دیشتیم در روز فروشات دیشتیم، ولی یک مترگاه ما گاز ما در روز دو سه روز میره بیشتر، فروشات هم کم شده، مردم خیلی کمتر شده. یعنی یک پیکنیک میاره از 20 ریپ گاز میکنه، کپسول میاره 100 ریپ گاز میکنه.
از سوی دیگر مسئولان شهرداری هرات میگویند مشکلات مردم را به خوبی درک میکنند و همه روزه به منظور کاهش قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی هیئت نظارت کننده از بازارها گزارش هایی را برای این اداره می آورد. ملا سمیع الله مسئول نظارت و ارزیابی بازارها در هرات تصریح کرد کمیسیون بررسی و نظارت از فروش و قیمت مواد غذایی و سوخت در این اداره فعال است و اعضای آن را مسئولان حکومتی و نمایندگان اصناف تشکیل می دهد.
یک کمیسیون را تشکیل دادن که به طور روزمره از تمام مواد خوراکی و مواد ارتزاقی و همچنان مواد سوختی در سطح شهر هرات نظارت و مدیریت و کنترل می نمایند.
همه ساله شهروندان افغانستان و به خصوص ساکنان حوزه غرب این کشور با فرارسیدن روزهای سرد پاییز و زمستان با مشکلات نبود مواد سوختی و افزایش بهای مواد غذایی روبرو هستند. به دلیل نبود امکانات هنوز هم مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از بخاری های هیزومی و صندلی استفاده کنند. اما هستند هزاران خانواده ای که به کمترین این امکانات هم دسترسی ندارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب یه از گزارش صبح جامعه، انشالله که زمستان که سردی خود داره، انشالله ما آدم ها نسبت به هم گرم و صمیمی باشیم تا حداقل این برودت و سردی هوا و مشکلات زمستان قابل تحمل تر باشه. 8:21:31 به وقت افغانستان است و چند دقیقه شد آهنگ نشنیدیم، مشنیم یکی.
I'm not afraid.
انشالله که غرق ترنم خوبی ها و زیبایی های زندگی باشین. ساعت 8:24 به وقت افغانستان است. برنامه کافه صبح رادیو دری، صحبت راجب کار و کسب و صحبت امروز ما راجب بیکاری است که انشالله پیامک های شما به دست ما برسه. اگر در افغانستان هستین به 0794-71-71-44 و اگر در ایران هستین 3800-226 پیامک بزنین با ما میرسه. پیامک براتون بخوانیم. خانم نفیسه از پروان گفته ما چند تا از خانم هستیم که در خانه جمع شدیم و با هم خامک دوزی میکنیم و کارهای خیاطی انجام میتیم، گلدوزی انجام میتیم. سابق در بیرون کار میکردیم، هر کدام ما یک شغلی داشتیم، مگر حالی که محدودیت هایی که طالب ها ایجاد کردن به حال زندگی باید بگذره و امرار معاشی داشته باشیم، چی کنیم دیگه؟
من سالها درس خوندم، نمیگم که درس خوندن خوب نیست، اما وقتی که کار نباشه آدم چی بگه؟ بیکاری سر زندگی و اعصاب و روان آدم تاثیر خراب میمونه، به همون میزان که کار و فعالیت تاثیر خوب داره.
باید دولت زمینه کار برای جوانان ما وسایل بسازه تا جوانان برن کار بکنن. و یکانا مشکلی که ما بیشتر میبینم در جوانان ما، همیشه دوست دارن کارهای کلان انجام بدن و نه که کارهای خردریزه. به نظر ما باید از کارهای کوچک آغاز بکنیم تا به کارهای بزرگ برسیم و میتونن جوانان کارهای شخصی را هم آغاز بکنن، مانند تجارت و یا هم موضوعات مختلفی که اینا میتونن با روی بیارن، از بیکاری هم نجات پیدا بکنن.
خواسته ما خواهش ما دولت نیست که توجهش برای کار آفرینی باشه، برای ملت خود، برای جوانان کار بیافرینه. یکی از راهی یکی کار اگر باشه مردم به جنگ رو نمیبرن.
بس پیسه و معاش هم مهمه، بالاخره زندگی خرج داره، عالی هم خب ماشاءالله قیمتی و گرانیست. کار معاش هم که نباشه چی خواهد شد؟ خدا خودش مملکت ما رو جور کنه دیگه.
خیلی تشکر از شما شنوندای ارجمند که با کافه‌صبح و بخشای مختلفش همراه هستین و ما هم با امید شما، با دلگرمی شما، با قوت پیش میریم و در خدمت شما هستیم. و حالا صحبت کارشناس برنامه را بشنویم که این سوال خدمتشون مطرح کردیم که جناب شرف الدین عظیمی چی میگن راجبه این قضیه که بیکاری ممکن است جامعه را با چه خطرات اجتماعی روبرو بسازه؟
بحث پیسه و معاش مهمه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشم. در خصوص ای که بیکاری ممکن است جامعه را به چه خطرات اجتماعی و انسانی روبرو بسازه، من فکر میکنم که هیچ چیز به اندازه بیکاری نمیتونه به یک جامعه و به یک فرد، به عنوان یک فرد مضر باشه. فکر میکنم که آدمی بیگار باشه ولی بیکار نه، یعنی در یک جای به شکل رایگان و مفت مصروف شوه، کاری را و شغل را به دوش بگیره بکشه ولی بیکار نباشه. بسیاری از امراض به خصوص استراب، وسواس، نشخوار فکری، افکار مزاحم، افکار بیش از حد و استرس ها و امثال مورد، چیزایی که ما معمولا با مراجعان ما در اتاق درمان گاه روبرو میشیم، یک علت بزرگ و کلانش متاسفانه بیکاری است. علت کلانش بی برنامگی است. اگر ما افراد و اشخاصی با برنامه و با پلان دقیق و سنجیدگی دقیق باشیم، ما با مشکلاتی که یادآور شدم دوچار نخواهد شدیم. خطرات دیگه هم است که جامعه را بیکاری تهدید میکنه. جامعه که مردمش علل خصوص جوانانش بیکار باشه، یک عقبگرد بزرگ محسوس میشه و جامعه به هلاکت و عقب میره و ما میتونیم بگویم که او جامعه و او کشور یک جامعه و کشور پسرفته عقب مانده میشه که یک نمونه خوبش متاسفانه بگویم که جامعه ما و کشور ماست. دومین مورد که این هم به جوانان بیشتر ربط داره و ارتباط میگیره او مسئله اعتیاد است. جامعه ای که مردمش و جوانانش بیکار، بیروزگار و بی برنامه باشه معمولا به مواد مخدر و اعتیاد رو میاره و جامعه از بابت این مورد معتاد میشه. مورد دیگری که میخوایم اشاره کنم دوستان، او مسائل جنایات و جرایم است. اکثریت از جامعه، حتی در جامعه غربی هم، وقتی که تحقیقات و بررسی ها و مطالعات انجام میشه، گفته میشه که علت بسیاری از جرایم و جنایات همین بیکاری ها بوده که او جامعه را به جنایات و جرایم و قتل و قتال و امثال هم رزنی ها برده. و مثال خوبش هم شهرهای افغانستان است، مثلا مزار، هرات، کابل، قندهار، جلال آباد و باقی شهرهای که نیمه بزرگ و بزرگ است، مثلا کابل. یکی از دلایل جنایات به خصوص جرمای جناییش امی بیکاری هستن. نسل ما، جوانان ما و عزیزان زیاد ما متاسفانه بیکار هستن و رو آوردن به بزهکاری، فریبکاری، دزدی، سرقت و امثال و مارد. پس میتونیم بگویم که یک آفت و خطر بزرگ جرایم است. فقر و تنگدستی، بیچارگی، گدایگری همچنان یک مسئله و مشکل است که جامعه بیکار را تهدید میکنه.
چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
دوستان ارجمند، تشکر میکنیم از جناب عظیمی، کارشناس محترم، برنامه که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن. به ارتباطی سوال که بیکاری ممکن است جامعه را با چه خطرات اجتماعی روبرو بسازه، با حس و درک دقیق این مخاطرات در جامعه افغانی از بیکاری با شما صحبت کردیم. نکات بسیار خوبی را خود شما یادآور شدین. یک نکته هم که در این چند ثانیه باقی مانده خدمتتون بگویم ایست که خیلی وقتا کار به کاردان سپردن نمیشه، باعث میشه که آدمایی که تخصصی دارن بیکار بونن. طبیعتاً کسی که کاردان نیست و به منصبی گماشته میشه، بعد از خودش هم آدمای مثل خودش به کار میگماره، در نتیجه باز هم آدمای کاردان بیشتری بیکار میشن. ان شاءالله که موزل از زوایای مختلف بررسی شوه و جامعه افغانی بتونه در سایه کار و اشتغال آفرینی نفس راحتی را بکشن و زندگی روال طبیعی خودش داشته باشه. برنامه کافه صبح بخش موضوعیش کم کم دیگه جمع میکنیم و در خدمت شما هستیم با سایر بخش‌های برنامه.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح و سلام بر عرفیان حسینی مجددا.
سلام دوباره مجاب به شما و دوستان شنونده. آی مجاب خیلی وقتا همدیگر به همدلی دعوت میکنیم نه؟
بله بله.
در موضوعات مختلف ممکن است که اقتصاد باشه، فرهنگ باشه، جامعه باشه و موضوعات دیگه که ای خیلی دعوت خوبی است که با همدیگر همدل باشیم. اما شاید ایران ندارم که همدلی هم انواع مختلف داره. چطور است در این بخش به انواع همدلی اشاره کنیم که چطور در یک جامعه میتونیم با دیگران همدل باشیم؟
خیلی عالی است، خیلی عالی است و خوبتری میشه که خیلی اطلاعات آدم کلی نباشه و آدم جزئیاتش بدانه.
بله بله، گفتن که چند نوع همدلی دارم که مهمترینشان اینه است که میگم در این بخش. یکیش همدلی شناختی است.
خب
وقتی خود را جای یک فرد دیگر میگذاریم و احساساتش را درک میکنیم، با او همدلی شناختی داریم. مثلا میگم فرض کنید که دوستتان قصد داره مشغول به کار شوه، برای چند سازمان رزومه خودش را روان کرده، سابقه کاری خودش را روان کرده، اما بعد از مدت زیادی هنوز کسی با او تماس نگرفته. نظر شما شایدی است که دوستتان باید مهارت‌هایش را بیشتر کنه و از روش‌های دیگر بر کاریابی استفاده کنه. اما دوست احساس میکنه آدم ناتوان و نالایق است و فکر میکنه که ممکن است که هیچ وقت شغلی پیدا نکنه و این دیدگاه او را سرخورده و ناامید کرده.
فکر میکنم که جای همدلی خالی است اینجا نه؟
بله دقیقاً. و در این حالت اگر شما بدون درک طرف مقابل و فقط با توجه به دیدگاه خودتان با دوستتان صحبت کنین، خب احتمالاً فقط او را نصیحت میکنین و همدلی نخواهد بود.
یا در دلتان شاید بگه که پشت کار نمیگردی، بیا در کار زیاد است، بدون بله. شرایط او را درک کنی.
دقیقاً. خب اما اگه سعی کنیم خودمون را جای او بگذاریم و احساساتش را بفهمیم، چیکار میکنیم؟ با او انگیزه میتیم.
بله بله.
میگیم که او مشکل چندانی در این زمینه نداره و به اندازه کافی خوب است و به زودی میتونه شغل مناسبی رو پیدا کنه. بعد از این صحبت های همدلانه، دوستتان به توصیهتان گوش میکنه و دنبال یادگیری مهارت های جدید میره.
درست.
یک مدل
تلاش های شما آدم ذکر بکنه که او انگیزه پیدا کنه.
بله دقیقاً. که تو چی تلاش های داشتی؟
کلا زیر سوال نبرشون.
بله. یکی دیگه از همدلی ها همدلی عاطفی است.
خب
در این قسم همدلی شما احساساتی مثل احساسات عزیزانتان خواهید داشت. مثلا تصور کنید خواهرتان به خانه میآید و به محض اینکه شما را میبینه شروع به گریه میکنه. در این حالت شما بدون اینکه بدانند چه اتفاقی افتاده یا دلیل گریه خواهرتان چیست، غمگین میشین و او را در آغوش میگیرین، حتی ممکن که خودتان هم اشک بریزین.
بله.
این حس بیشتر در روابط عاطفی با نزدیکان دیده میشه و احساسات دو طرفه را درگیر میکنه.
اول عاجل باید آرامش داده شود.
بله, بله. دقیقاً.
خب
عواطفش را درک کنیم.
درست.
یک همدلی دیگه هم نگرانی همدلان است.
بی تفاوت نباشد.
بی تفاوت نباشیم. همدلی دلسوزانه یا نگرانی همدلانه یک ترکیبی از همدلی عاطفی و شناختی است، از دو همدلی که ما قبلا ذکر کردیم. در این حالت شما احساس طرف مقابل را درک میکنین و هر کاری که از دستتان برمیایه انجام میتین تا به او کمک کنین. مثلا تصور کنین فرزندتان در حالی به خانه میرسه که زانویش به خاطر افتادن از بایسیکل یا دوچرخه زخمی شده.
خب
شما درد او را درک میکنین و دلیل گریه او را میفهمین و به خاطر درد زانویش غمگین میشین. همچنین سریع برای بستن زخم یا تسکین دردش اقدام میکنین.
صبر آرش جان، صبر. چند دفعه خودت دخل ترکی شنیدی که میگه وی یعنی مرچرک کشتی، وی دروازه را میده کردی.
بله بله.
ایواز خود طفل از خود یک شعور یک درون آگاه دارد، یعنی میگه که ما افتیدیم آگارم شدیم، برای ما میگه مرچه را کشتی.
اول طفل مجرم میکنیم
یا میگه کلان شدی یادت میره، آقا من فعلا درد دارم، درد بله. من کی درک میکنه
دردش؟ اول باید بله درک کنیم. هر کدام از این همدلی های گفتیم در جای خودش خوب است، اما شما هم شاید قبول داشته باشین که همدلی سوم، یعنی همین همدلی نگران کننده، نگرانی همدلانه، از همه بهتر است. هم دل طرف را به دست میاریم و هم به کمک او میریم. نه
آدم بگه که مصیبت کلانی بوده، درد کلانی بوده، اتفاق بدی بوده، درکت میکنم، حق داری، ولی امید داشته باش.
دقیقاً. خب اینجا خب. پیش از اینکه از مثال نگرانی همدلانه دور شویم، از همین مثال زخمی شدن زانوی فرزند این را بگوییم که دیدن یا شنیدن که بعضی از والدین در چنین وقتهای چی کار میکنن، اما چیزی که شما گفتین مثلا کودک از بایسیکل خود به زمین افتاده، بعضی از والدین چی کار میکنن؟ همدلی میکنن.
همدلی نه که به شکل تنبیه به خودش بخی میگیره.
دقیقا. بله متاسفانه همین اتفاق میفته، یعنی بعضی از ما همدلی ممدلی خود هیچ نداریم. سر هر گپی و هر کاری و هر خطایی شروع میکنیم به سرزنش و جنجال و تنبیه و کتره و کنایه گفتن به دیگران. این هم یک مشکلی هست که متاسفانه وجود داره. پس سعی کنیم که اول طرف مقابل خود را درک کنیم که در چی شرایطی است، در چی حالتی است، و بعد با او همدلی کنیم.
بخیر باشه رفشان، مطلب بسیار خوبی رو انتخاب کرده بودی با استفاده از منابع و امیدوار هستیم که به کار ببندیم و حال خود ما را خوب بسازیم، حال کسایی را که دوست داریم خوبتر بسازیم. کافه صبح ادامه داره با حضور شما.
وقتی تو برکه ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که می سوزه و موج پیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پره خروس خورشید دشت و رنگی می شن، از سو افسانه ها پریای سفید می رن به ابر و دیوا سنگی می شن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیرا، صبحت الهی شد یه صبح بیتفا، صبحت یه زیتون‌زار یه مزرع گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم، تو کافیه بپیچه توی شب تا هر درخت رو پر کندو کنه، میرسی از ستا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنم، کشتیایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیران، صبحت الهی شد یه صبح بیتفا، صبحت یه زیتون زار یه مزرع گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
خب دوستان ارجمند، از بیکاری دیگه چی بگوییم که کاری شوه و مشکلی از مردم حل شوه. اظهار نظر شما کمک میکنه تا یک مشکل در جامعه به سمت راه حل روان شوه و کسایی به فکر و به چرت برن که خب اینی مشکل داره، اینی نکتم قابل درک بود، منطقی بود و باید ما که میتونم حداقل رسیدگی کنم. از جمله موزل بیکاری که به همگی مربوط میشه، هیچ کس نمیتونه در جامعه مثل جامعه افغانستان پای خدا پس بکشه بگه به من ربطی نداره. هم میتونه مشکل فرهنگی باشه، هم مشکل نگاه خود مردم باشه، شهرونده عادی باشه، و هم مسئولین که دیگه سهم اونها خیلی زیادتر است. از بیکاری بازم گپ میزنیم در دقایق باقی مانده برنامه. شما هم صحبت کنید لطفا.
بیکاری یک چالش عمده است در زندگی افراد و به خصوص در زندگی جوانان ما که میتونه پیامدهای بسیار منفی را به بار بیاره، که از جمله یکیش هم افسردگی است. زمانی که یک جوان بیکار میباشه معمولا بیشتر اوقاتشان هم در خانه سپری میشه، بنان با اون چی که نمیخواهیم فکر کنن بیشتر فکرشان به اون طرف کشانده میشه و رفته رفته هم افسرده میشن این اشخاص، که یک مشکل کلان است در جامعه برای جوانان ما.
خیلی تشکر از شما. ببینیم فرصت داریم پیامک بخونیم. بله بله فرصت است. نعمت جان از کابل نشته کرده، بعضی از جوانان میخوان که زود پولدار شون، کم کار کنن، کار آسان هم داشته باشن، و خلاص برشون بگیم که خدا زیاد آزار نتین به خاطر که این اتفاق نمیفته. اگرم یک در یک میلیونم اتفاق بیفته در گوشه ای از دنیا، حتما با ریسک فشار فراوانی است و نمیارزه به ریسکش که شما این خطر را داشته باشین و بخواین یک شبه به رای صد ساله برسین. تشکر، خیلی خوب همراه ما پیش آمدین در بخش موضوعی و سایر بخش های برنامه کافه صبح، و کافه صبح خوبی باز هم به ثبت رسید، چون باز هم شما و مشارکت شما را با خود داشتیم. از کافه صبح امروز بابت شما تشکر، و اما فردا قرار نیست که همگی موفق باشیم، همیشه مشکلات زندگی هست. به خاطر همین قضیه ما فردا پنجشنبه این سوال مطرح میسازیم که چرا گاهی در کار آدم موفقی نیستیم. بررسی این قضیه به ما کمک میکنه که حداقل ذریب موفقیت خود بالاتر ببریم. انشالله که در کافه‌صبح فردا هم حضور فعال داشته باشین و باز هم بتونیم هم بخش موضوعی هم سایر بخش‌های برنامه کافه‌صبح با خوبی به ثبت برسانیم. تا کافه‌صبح فردا با شما خداحافظی میکنیم. با امان خدا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خالق زیبایی ها هستی، نام تو بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روی ماهتان و گرمی نگاهتان، باشید همیشه خندان چون گلهای گلستان. نازدانه ها، دوسته خوبم سلام. بچه کودک کابلی، هراتی، مزاری، فراهی، قنداری، بامیانی، اصلا با کل طفلای سرزمین افغانستان میگیم جور باشین و سلامت و روزتان بخیر و شادی. خدا کنه یک صبح خوب شروع کرده باشین با یک سلام و لبخند زیبا و دوست داشتنی. و روز بهترین روز میشه به خاطری که خنده زیبای شما نازنینا دلگرمی کلانتر است. وقتی شما قندلک ها خنده میکنین، شاد هستین، یک دنیا از شادی را به کلانتر ها تحفه دادین و اونا را به زندگی دلگرم کردین. خوشحالیم. چرا؟ چون باز به جمع شما آمدیم. خدا کنه که برنامه امروز ما شادیش دو چندان شوه، البته با حضور شما همه قسم میشه. راستی پیامکم از طرف شما به دست ما رسیده و وقتش پیامکتانم میخوانم، اما قبل از او شماره های ما را به خاطر بسپاریم. 3-3-0-8-2-2-6 ای شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همی دقیقه که برنامه خودتان گوش میتین با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامکتان را رای کنین، مثل یاسمین جان که از شهر هرات با کمک پدر و مادرش بر ما پیامک روان کرده و در آخر پیامکشان از پدر جان و مادر جانش تشکری کرده. خب یاسمین جان ای دختر نازنین 10 سال است و بر ما نوشته کده که سلام خاله شاپرک، من ای پیامکه از موبایل مادرم برتان رای میکنم. از برنامه خوب شما تشکری میکنم. من هر روز تیز کار خود خلاص میکنم تا بتانم سر وقت برنامه خود گوش بتم. مخصوصا نمایشش خوش دارم. از پدر و مادرم بخاطر کلان کردن من و تمام زحمتشان تشکری میکنم. یاسمین 10 ساله از مزار. به به، چه دختر خوب و قدر شناسی. خدا نگهت کنه یاسمین جان. خودتان میبینین که مادر جانتان چقدر طول روز کار میکنه و زحمت میکشه. پیش بردن کارهای خانه کار آسانی نیست مهربانا، واقعا خستگی زیاد داره. یا پدر جانتان کار میکنه، کوشش میکنه، تلاش میکنه تا شما نازنینا راحت تر زندگی کنین. درست است که تشکری کردن از زحمتایشان خیلی خوب است، ولی تشکری فقط به زبان نباید باشه. اگه کاری از دستتان برای کمک کردن ساخته است، نباید کوتاهی کنین. من دیدم بسیاری از طفلا از بیرون که میان داخل، دستای پدرجان و مادرجانشان را ماچ میکنن. این خیلی خوب است. البته نازنینا با بیگفتی نکردن ها میشه پدرجان و مادرجان خوش ساخت. ایام یک نوع تشکری از پدر و مادر است. خوش به حال او طفلایی که پدرجان و مادرجانشان از اونا راضی هستن. خب نوبتی هم که باشه، نوبتی ایست که بخش نمایشی امروزه تقدیمتان کنیم. با ما همراه باشیم.
بیوی نم جاره بوده این نه این جاره بوده نم سفیده بوده.
بله.
اون چوب خیلی نازک است، باید یک چوب دبلتر پیدا کنیم. چوب دبلتری بکار داریم. خب چخت خانه ما کم باید باشه جاره مادر. فامیدی نم سفید.
بله مادر روبا. بچشم
قار سلام قار. واه واه واه، میبینم که یک روبا با چوچش به جنگل ما آمدن. قار خوش آمدیم.
سلام زاغی، تشکر به خاطر خوش آمد گویید. چقدر مهربان هستی زاغی جان.
قار زنده باشین. قار من خودتا در این جنگل خانه جور کردن یعنی قار
راستش باری خانه خود داریم، ولی یک مقدار